أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در مسقطات خیار رؤیه به این بخش رسیدیم که آیا صرف بذل تفاوت یا تبدیل فاقد وصف به واجد وصف باعث سقوط خیار رؤیه است یا نه. روشن شد که هیچ کدام از این دو امر خیار را ساقط نمی کند، نه بذل تفاوت و نه عرض تبدیل. ولی اگر همین مطلب یعنی تبدیل در متن عقد شرط بشود، یک کالای مشخصی را که تو انبار هست یا بسته‌بندی شده جلوی مغازه هست مورد بیع قرار گرفت که عین شخصی مورد بیع قرار گرفت و چون بیع الغائب درست نیست و قراری است، قبلا به اوصافش بیان شده یا نمونهش در نمایشگاه نشون داده شده، مشتری اوصافش رو قبلا شنید یا نمونهش رو در نمایشگاه دید و این عین شخصی بسته را خرید، وقتی باز کردن دیدن این عین فاقد اون اوصاف است، اینجا خیار رؤیه دارد. یعنی خریدار دید کالایی که او خرید فاقد وصف است. اگر در متن عقد شرط بکنند که اگر این کالا فاقد وصف بود فروشنده تبدیل بکند به واجد وصف، آیا این شرط در ضمن عقد باعث سقوط خیار رؤیه است یا نه؟ فرمایش رو مرحوم شهید در دروس داشتن که فرمودن این شرط فاسد است بلکه مفسد عقد. خیلی از بزرگان که بعد نوبت به آن صاحب جوان رسید این رو پذیرفت، مرحوم شیخ انصاری پذیرفت. در اثنا قبل از مرحوم صاحب جواهر و شیخ رضوان الله علیه و اجمعین، مرحوم صاحب هدا اشکال کرد که بعضی از صورش خالی از اشکال نیست، بر این که اگر چونچه این کالا واجد وصف در آمد چرا این شرط فاسد باشد، چرا این معامله فاسد باشد، دلیل فساد معامله چیست؟ خب برای که روشن بشود فرمایش مرحوم شهید شعاع صحتش تا کجاست؟ نقد فرمایش نقد مرحوم صاحب تا کجاست؟ دفاعی که مرحوم صاحب جواهر شیخ رضوان الله علیهم کردن این تام است یا نه؟ باید صور مسئله تشریح بشه، حکم هر صورت بیان بشه. چهار صورت اشاره شد به این که برای مسئله فرض بشه. یکی این که به صورت شرط و فعل، دوم اینکه به صورت شرط نتیجه، و علا ای تقدیر چه شرط فعل چه نتیجه محور تبدیل باید مشخص باشد. اینکه کالایی را که فروخت فاقد وصف بود حالا میخواد واجد وصف را بده، بین چی و چی تبدیل کنه؟ بین فاقد وصف و واجد وصف تبدیل کنه یا بین واجد وصف و ثمن تبدیل کنه؟ اگر بین فاقد وصف و واجد وصف تبدیل بشه، معناش این است که این فاقد وصف ملک خریدار، چون مشتری این رو خرید، این شخصی رو خرید، منتها فاقد وصف در آمد، بسته بود و گفتن این که آکبند دست و بسته است نمونهش رو شما در نمایشگاه دیدید یا وصفش رو الان ما به شما میگیم، اون طوری که وصف کردن نبود، اون طوری که نمونهش دیدن ندید نبود، پس این بسته بندی شده ملک تلق فروش خریدار است. وقتی باز کردن دیدن که فاقد وصف است، بین این فاقد وصف و واجد وصف تبدیل هست، یعنی بین ملک مشتری به ملک بایع تبدیل. یه وقت هست که نه، تبدیل بین ثمن و بین واجد وصف هست. تبدیل بین ثمن و واجد وصف معناش این است که سمن که ملک بایع شد، واجد وصف هم که مال بایع است، هر دو مال بایع است، تبدیل معقول نیست مگر اینکه بگوییم این معامله قبلی منفسخ می شود اولا، و سمن به مشتری برمیگردد مثمن به بایع، اونگاه بین سمنی که مال مشتری هست با این واجد وصف که معامله جدیدی منعقد می شود ثانیه. این رو بگیم دیگه. این کار یا عنوان شرط فعل است یا عنوان شرط نتیجه. پس چهار صورت دارد: یا شرط فعل است یا شرط نتیجه، و علا کل تقدیرین، یا تبدیل یا بین واجد وصف و فاقد وصف است، یا بین واجد وصف سمن. این که مرحوم شیخ رضوان علیه در ظرف یک دو سه سطر عبارت ها را پیچونده، برای اینکه چند فرع از همه این مطلب در می آید. خب، برای اینکه احکام این صور چهارگانه کاملا روشن بشود، با در چهار جهت یا چهار فرع مسئله بحث کرد. مسئله اولا و فرع اول این است که متناد شرط فعل باشد. یک، تبدیل بین عینی که فاقد وصف است و عینی که واجد وصف است. دو، که این محضورش کم تره. نه اصلا تو تبدیل است، چون تو بذل ما به تفاوت که عرض ما به تفاوت باشد، که قابلا ثابت شد که تأثیر ندارد. اگر قرار گذاشتن که ما به تفاوت دادن، او خیار را ساقط کند که خب یه چیز روشنی است و صحیحه، بحثی ندارد، هم شرط صحیحه هم خیار ساقط می شود. اگر در متن عقد شرط بکنن که اگر این عین فاقد وصف شد، ما اون ما به تفاوت می دیم، خریدارم قبول کرد، وقتی که دیدن فاقد وصف شد خریدار خیار پیدا کرد، بهشون شرط کردن که ما به تفاوت رو بدن، ما به تفاوت میگیره، خیارم ساخته. این بیان رشد عمده این محضور مرحوم شهید هم در این زمینه فرمایشی نفرمود. عمده همین صورت شرط تبدیل است که مرحوم شهید در اون باطل است، که صحبت ها اشکال کرد و مرحوم صاحب جواب رو شهید دفاع کرد. راهی را که هست الان در دو جهت بحث کرد. تو همین فرع اول آن است که شرط تبدیل به صورت شرط فعل باشد. یک، تبدیل بین واجد وصف و فاقد وصف. دو، صورت مسئله اینه. در همین جا باید از دو جهت بحث کرد. یکی اینکه آیا این شرط صحیح است یا نه، یکی اینکه آیا خیار با این ثابت میشه یا نه. اما در جهت اینکه شرط صحیح است یا نه، گفتن شرط باطل است. چرا؟ برای اینکه شما دارید انشاء میکنید و انشاء باید منجز باشد، تعلیق در انشاء راه ندارد. اگر شما جزم داشته باشید به اینکه این عین فاقد وصف است، میتوانید شرط تبدیل داشته باشید. اما شما شک دارید، نمیدونید که این فاقد وصف است یا واجد وصف. میگید اگر این در اگر رو باز کردید فاقد وصف در آمد، ما تبدیل میکنیم. اگر فاقد وصف در نیامد، تبدیل نمیکنیم. خب بس همین الان که شما دارید انشاء میکنید، این انشاءتون معلق است، چون معلق بر فقدان است و فقدان معلوم نیست. پس از ذره بطلان شرط برای تعلیق این یک محضور. محضور دیگر قراری بودن مطلب است. چرا؟ شما که الان دارید شرط میکنید، تعهد میکنید که تبدیل بکنید این عین را که ملک شماست به یک واجد، در حالی که نمیدونید این فاقد وصف است یا نه. و شما که مشتری هستید، تو معنیتون را از گزارش بایع میگیرید. خود بایع که اقدام به چنین شرط کرده است، معلوم شد شک دارد. شک بایع باعث شک مشتری است. وقتی مشتری شک داشت، بایع شک داشت، نمیدونن که این فاقد وسواس یا واجد وسواس، دیگه میشه قرار دیگه. آدم داره یک کالایی رو میخرد که نمیدوند اونطوری که هست باید باشه هست یا نیست، میشه قرار دیگه. بنابراین این شرط از دو جهت باطل است. یکی اینکه در انشاء تعلیق راه ندارد، دومی که این قراری است. اینی که من سال جوار فرمود لیل جهل و القرار، وقت این قرار احیانا از شرط به خود عقد سرایت میکند. این همان است که برنامه شیخ در مقاصد فرمود فیفسد الشرط و یفسد العقد. نه، خود این شرط عقد تعلیق نیست، خود این شرط که انشاء است، مال انشاء کند دیگر، این انشاء تعلیق پذیر نیست، کاری به عقد ندارد، اون عقد سر جاش محفوظه. انشاء تعلیق پذیر نیست اصلا، چه شرط باشد، چه نذر باشد، چه عهد باشد، چه یمین باشد، چه عقد پی باشد، چه اجاره باشد. انشاء یه امر بسیط است، امرش دار مدار بین وجود و عدم است، تعلیق پذیر نیست. بر فرق نمی کنند، این شرطی که الان میخوان بخونن در حوزه به هیچ مشکلی نیست، برای اینکه اوصاف مبی را گزارش دادن مشتری شدی یا نمونه مبی را در نمایشگاه ارائه کردن حدی، پس او علا بینت من عقله که مبی او اینه و آل من و با مشهرم دارد میخرد، قراری در کار نیست، منطور باید خلاف در آمده. خب خب نه دیگه، میگه اگر چنون چه فاقد بود به که تعلیق در اون نیست، صحبت از صحت شرط است، که آیا این شرط صحیح است یا نه. اگر این شرط که دارن انشاء میکنن معلق باشد، تعلیق در انشاء راه ندارد، چه حوزه بی باشد، چه اجاره باشد، چه شرط. خب پس بنابراین این اشکال اول در باره تعلیق است. اشکال دوم در باره قرار است که باید هر دو جواب ده. اما اشکال اول قابل دفع است، برای اینکه ما قبول داریم بله تعلیق در انشاء محاله، خواه شرط باشد، خواه عهد و نذر و یمین باشد، خواه بیع و اجاره باشد، اما این تعلیق در انشاء نیست، تعلیق در منشأ است. بیان ذالک این است که تعلیق در انشاء معنیش اینه که اگر زید آمد فروختم، اگر زید نیامد نفروختم. خب بالاخره چیکار؟ چی شده الان؟ فروختی یا نفروختی؟ تعلیق در انشاء که محال است، یعنی واقع نمی شود. پس انشاء امرش بسیط است، یا هست یا نیست. بلاخر فروختی یا نفروختی؟ میگه نمیدونم، اگر زید آمد فروختم، اگر نیامد نفروختم. خب چی شد؟ این منع شرعی ندارد، امتناع عقلی دارد. تعلیق و انشاء اگر زید آمد فروختم، اگر نیامد نفروختم. خب بلاخر چی شد؟ فروختی یا نفروختی؟ چی انشاء کردی؟ انشاء حاصل نمیشود، این مالی. اما اگر بگیم که الان جزمن فروختم، در صورتی که فردا این شرط حاصل شده باشد، فردا مغازه بسته باشد یا فردا مغازه باز باشد، فروختم، اون منشأ معلق است، منشأ مشروط است، الان به صورت جزم انشاء کرده. اینم بگید به این که اگر واجد فاقد وصل بود، شرط کردم که اگر فاقد وصل بود به واجد وصل تبدیل می شود. شرط است منجز، انشاء است منجز، اون منشأ مشروط است نه شرط، پس هیچ اعتبار محدود از جهت نیست. اما در جریان قرار به این رو شما که قبول دارید قراری نیست، برای اینکه نمونه مبی را یا در نمایشگاه دیدن یا اوصاف خود مبی را از گزارشگر شنیدن، پس این میداند در چی میخره. جهلی در کار نیست، خطری در کار نیست. اما درباره شرط تبدیل الان شرط فعل است، نه شرط نتیجه. اما که نمیخوان تبدیل کنن که، در ظرف تبدیل معلوم میشه که این فاقد وصف است یا نه، این رو باز میکنن، این فاقد وصف رو میدن واجد وصف رو میگرن. فعین الغرض در حال شرط که لازم نیست بدونه، چون شرط فعل است، در حوزه فعل هم که مشکلی نیست، این فعل که خطری نیست، در هنگام تبدیل روشن میشه اگر فاقد بود که تبدیل میشه، اگر واجد بود که تبدیل نمیشه. فعین الغرض. پس بنابراین محذوری در صحت شرط نیست، این شرط نافذ است. منتها این نکته هم باید ملحوظ باشه که تعلیق در انشاء محال است، به اینجا تعلیق در انشاء نیست. یک، تعلیق در منشأ را که عقلا محال نیست، شرعا در بعضی از موارد گفتن ممنوع است، ممتنع عقلی نیست ولی ممنوع شرعی است. این دو، این درباره خصوص بی است که اجماع است، که اگر مثلا درست باشه همچه اجماعی که تعبدی باشه و مدرکی نباشه و امثال ذلک، در بی اجماع منشأ نباید که معلق باشه. این سه، این که بی نیست یه شرط است، بنابراین هیچ محذوری نه در جهت اولا نه در جهت ثانیه، نه از در صحت تعلیق نه از جهت غرض. پس این شرط کاملا صحیح است. هذا تمام الكلام فی صحت شرط نفوذی. اما برگردیم ببینیم به این خیار با این ساقط میشه یا نه. قد یقال به اینکه خیار ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه ادله خیار یا صحیحه جمیل مدراج است که عده منهم سیدن استاد امام رضوان الله روش تکیه می کنند که مهمترین دلیل خیار رو یه همین صحیحه جمیل مدراج است. برخی هم به قواعد عامه نظیر قاعده لاذره تکیه می کنند، برخی هم نظیر مرحومای نائلی و بعض شاگردان مرحوم نائلی که بعض از مشایخ ما رضوان الله علیهم بودن، اینا هم اصرار دارن که دلیل مهم به خیال رو یه هم تقلب شرط ضمنی. خب اگر چنونچه دلیل خیال یک خیال رو یکی از این عناوین بود، برخی هم میخواهن بگوین به این که خیال روی ساقط است اگر دلیل نص بود، از این صورت منصرف است، و اگر دلیل قاعده لا ضرر بود، اینجا شون ضرر جبران شده و تدارک شده، جا برای ضرر نیست. و اگر چون که دلیل تخلف شرط ضمنی بود، اینجا خودشون شرط کردن که اگر فاقد در آمد به واجد تبدیل بشه. پس بنابراین هیچ کدام از این ادله سگانی خیار شامل مقام ما نمیشه. این سخن ناصواب است، برای اینکه کی گفته که صحیحه جمیل ابن دراج از این سراسر منصرف است؟ صحیحه جمیل ابن دراج میگوید که اگه کسی کالایی را با وصف یا مشاهده نمونه خرید، بعد هنگام تحویل دید کالای او فاقد وصف است، لو خیار رؤیه. اصلاح این صحیحه شامل می شود هر دو صورت، شرط تبدیل و عدم شرط تبدیل رو. مسئله قاعده لا ضرر، قاعده لا ضرر که تنها ضرر مالی را شامل نمی شود، ضرر حیثیتی، ضرر هدفی. یک کسی که فروشنده یه آدمی بود که وضعش اینه، یه جوری نشون داد، یه جور دیگه معامله کرد، حالا دید خریدار تمکین نمی کند، حاضر شد عوض کنه. خریدار بگد من اصلا بدن میاد بایم شما فروشنده این معامله بکنم. یه بله شرط کرده بود، ولی این شرط خیار رو ساقط نمی کنه. شرط یعنی راه را باز میکند، نه اینکه راه خیار را ببندد. شرط فعل است، نه شرط نتیجه. خیار چرا دیگه؟ بدقولی کرده، گفت آقا همینی که شما تو نمایشگاه دیدید همین تو انباره. خب چرا میگه نبود؟ شما که من این نشون دادی، من وقتمو صرف کردم، از راه دور آمدم، شما وقت زائدی من ندارم که یه روز دنبال انبارت بگردم دور نمایشگاه بگردم. که من اصلا با آدمی که دو تا قول داره معامله نمی کنم. خب شما هم شما که کلیه فضیه من افروختی، که گفتی اینی که آکبند جلوی مغازه من است همین است که نمونهش همینه. شما به نمایشگاه اتومبیل داری، یه اتومبیل هم تو پارکینگ اونجا هست، یه چند هم تو نمایشگاه، یکی رو نشون بدی بعد بگی اینی که تو پارکینگ است اینم هم همین رنگه، بعد من چه جور دیگه در آمد. او فروشنده است، خریدار حاضر نیست با یه همچه فروشنده ای معامله بکنه. میگه تنها وقت ما رو صرف طرف کردی، خلاف گفتی، اینجور. بنابراین قاعده لا ضرر که تنها ضرر مالی رو بر نمیدارد، که ضرر های هدفی و غرضی و امثال ذالک رو بر میدارد و شرط زمینی هم سرجاش محفوظه. پس بنابراین دلیلی بر سقوط خیار به صرف شرط فعل حاصل نمی شود. بله این شرط می تواند، یعنی مشروط له می تواند بگد حالا پس تبدیل بکن، این رو می تواند و اگر این کار را کرد خیارش ساقط می شه. خب بدون این هم می توانست، بدون این شرط هم می توانست بگه اگه تبدیل کردی من مثلا خیار رو ساقط کنم. خب هذا تمام الكلام في المساله الاولى في الفرع الاول، از این فروع چهارگانه، و این است که شرط تبدیل به صورت فعل باشد نه شرط نتیجه. یک، محور تبدیل هم بین عین واجد وصف به عین فاقد وصف باشد. دو، که عین فاقد وصف ملک مشتری است، عین واجد وصف ملک بایر است. اما اگر شرط فعل بود و محور تبدیل عین واجد وصف و ثمن بود، چون ثمن این معامله صحیح است، معامله که باطل نیست، معامله خیاری، معامله صحیح است، ثمن از مشتری منتقل شد به بایه، ملک بایش، عین واجد وصف که مال بایه است، هر دو چون مال بایه است تبدیل معقول نیست که ما بگیم عین واجد وصف با ثمنی که ملک بایه است تبدیل شده. ناچار باید بگوییم که اون معامله اول منفسخ می شود، این ثمن از ملک بایه بر می گردد به ملک صاحب اصلیش یعنی مشتری، اونگاه تبدیل بین ثمن که ملک مشتری است و این عین که واجد وصف است که مال بایه است. معناش دو تا کاره، یکی اینکه اون معامله قبلی منفسخ بشود، دوم اینکه معامله بعدی منعقد بشود، منتها به صورت شرط الفعل، یعنی معامله قبلی را فسخ بکنند معامله دوم را منعقد بکنند. خب این تصویر چاره دوری نیست، شرط الفعل هم هست. اگر چنین چیزی بشود خب خیار قهرا ساقط است، برای اینکه معامله اول منفسخ شد. لکن مشکلی که هست این است که این از موارد که یلزم من وجوده العدم، زیرا با شرط فعل میخواییم دو تا کار بکنیم، یکی معامله قبلی منفسخ بشه، دومی که معامله بعدی منعقد بشه. قبل از اینکه به انعقاد معامله دوم برسیم، معامله قبلی که بین ثمن و اون عین فاقد بود منفسخ میشه. وقتی معامله منفسخ شد از رأس، این شرطی که کردن در ضمن این عقد بود. وقتی عقد منفسخ شد این شرط میشه شرط ابتدایی. وقتی شرط ابتدایی شد وجودش در عدمه. خب پس با شرط با نفوذ شرط با المؤمنون عند شروطهم میخواهید شما تعهد بیاورید که معامله اولا منفسخ بشه، معامله ثانیه منعقد بشه با این شرط. با این شرط وقتی معامله اولا را منفسخ کردی، عقد رخت برمی‌بندی. وقتی عقد رخت بست، این شرط میشه شرط ابتدایی، چون در ضمن عقد نیست. در ضمن اون عقد اول بود که عقد اول منفسخ شد. چون در ضمن عقد اول بود و عقد اول منفسخ شد، این شرط میشه شرط ابتدایی. شرط ابتدایی هم که نافذ نیست. این عویسه را باید حل کرد. البته مرحوم شهید رضوان الله علیه دیگه تو این فضاهای دقیق در اون عصر نبودن ظاهرا. تو فرمایشات مرحوم صاحب جواهر شیخ هم این حرفا نیست. خب چه رای حلی ما داریم که بگیم که شرط فعل بتواند دو تا کار بکنند؟ یکی اینکه معامله اولا رو منفسخ بکنند، یکی اینکه معامله ثانیه رو منعقد بکنند. ما بگیم به این که حقیقت فسخ چیست؟ حقیقت فسخ آیا ابطال معامله من الرأس است یا من العین؟ اگر چنون که فسق ابطال معامله من الرأس بود، نظیر رد عقد فضولی که من رأس باطل می شود، پس این معامله من رأس منعقد نشد و شرط در ضمن این معامله هم شرط ابتدایی بود. ولی اگر گفتیم فسق حل معامله است من حین الفسق لا من الاصل، پس اون معامله قبلا منعقد شد اولا و این شرط هم در ضمن معامله و عقد منعقد شده بود ثانیا و مستقر بود و لازم الوفا شد ثالثا، بعد نظیر هر امری که بقا ندارد اینم بقا ندارد را برد، چنین شرط محضوری ندارد، یلزم من وجود هر عدم نیست. مگر ما لازم است بگوییم شرطی لازم الوفاست که در ضمن عقدی واقع بشود که اون عقد الی یوم القیامه فسخ نشود، یه هم چیزی لازمه؟ اولا عند تحقیق شرط ابتدایی نافذ است. مرحوم عثمان کاظم رضوان الله هم همین راه رو داره. با این مبنا که شرط ابتدایی نافذ است و ادله المؤمنون عند شروطهم شروط ابتدایی میگیرد، بسیاری از عقود کارشون روشن میشود، نظیر بیمه ها و امثال اینا. یه شرط ابتدایی است و نافذ هم هست عند تحقیق. بر فرض لازم باشد که شرط در ضمن یه عقدی باشد که از قاموس امثال قاموس نقل شده است که خیلی پایه علمی ندارد، آیا لازم است این شرط در ضمن عقدی باشد که اصلا اون عقد به هم نخورد، یا نه همین که عقد صحیحا منعقد شد و شرط در ضمن او بود التزام و فلتزام بود ادله او المؤمن لشروطهم شامل میشه و رو در مرحله بقا این عقد طبق علتی فسخ میشود؟ پس بنابراین این محذور راه ندارد که ما بگوییم چون معامله اولا منفسخ میشود این شرط از بین میرود. حالا اگر محذور ندارد این شرط بین نظیر شرط هست برای معامله جدیدی، چون شرط فعل دیگه، حالا یا این معامله جدید یا با عقد انجام میگیرد یا با عقد قولی انجام میگیرد یا با عقد فعلی، یعنی معاتات، به هر دو نحو باشه صحیحه. این معامله بین ثمن که ملک مشتری است و بین عین واجد وصف که ملک بایی است که میشه معامله جدید. دیگه راهی برای فرمایش مرحوم شهید اول در دروس نیست که یفسد و شرط و یفسد العقد، بلکه راه گرچه مرحوم صاحب حدائق فرمود به اینکه عند ظهور الوصف چه دلیلی بر بطلان داریم، راه حلی نشون نداد. مرحوم صاحب حدائق گفت بگی شما که میگید مطلقا این شرط فاسد است، چه عند ظهور الموافقه چه عند ظهور المخالفه، راهی برای همچه اطلاق ندارید. عند ظهور الموافقه چرا باطل باشد؟ اما این دقائق که دیگه توش نیست. پس بنابراین اگر چون چه شرط در ضمن عقد بود و عقد صحیحا منعقد شد به مدتی ادامه داشت بعد منفسخ شد، این شرط ابتدایی نمی شود. چون شرط ابتدایی نمی شود لازم الوفاست. چون لازم الوفاست معامله اون معامله جدید قبلی منفسخ می شود و قهرن خیار رخت ببندد، برای اینکه خیار از احکام اون عقد اول بود، عقد اول که منفسخ شد. اینجا برای خیار نیست. معامله جدید منعقد می شود. این شرط نتیجه است که اون بزرگواران دارن که فرع سوم و چهارم است. بله، ببینیم که از شرط نتیجه با صرف شرط نتیجه این کار ساخته است که یه عقد رو به هم بزنه یه عقد رو جدید بکنه یا نه. اما الان در فرع اول دوم این که شرط الفعل است و شرط الفعل یعنی شرط تبدیل، تبدیل یا بین عین واجد و وصف واقد وصف است که فرض اول بود یا بین واجد وصف و ثمن است که فرض دوم است. چون فعل است، از فعل همه چی باید میاد، دو تا کار باید بکنن یا یک کار بکنن. اگر فرض اول بود یک کار است و اون است که یه بیع جدیدی است بین واجد وصف و فاقد وصف. اگر فرض دوم بود دو تا کار است، یکی انفساخ معامله قبلی یعنی فسخ معامله قبلی، یکی عقد معامله بعدی. این فعل است، انسان میتونه دو تا کار انجام بده. عمده فرض سوم و چهارم است که باز شرط و نتیجه ما بخواهیم چند کار انجام بدیم. یعنی هم اکنون در متن عقد شرط بکنیم که اگر این عین فاقد وصف شد، خود به خود واجد وصف با فاقد وصف جا به جا بشوند یک، یا واجد وصف با ثمن جا به جا بشود دو. اگر واجد وصف با فاقد وصف جا به جا شد، مال بایع با مال مشتری معامله میشه. اگر واجد وصف با ثمن جا به جا شد، معناش این است که اون معامله اول فصل میشه، ثمن بر میگرده از بایع به مشتری، ملک مشتری میشه. در رتبه بعد بین ملک مشتری و عین واجد وصف که ملک بایع است معامله جدید برقرار میشه. اینجاست که اشکال کردن، گفتن از شرط به تنهایی این همه کارا ساخته نیست. حالا ببینیم شرط و نتیجه میتونه این کارا رو بکنه یا نه. الحمدلله رب العالمین.